سلام شنوندگان عزیز، ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان رأی نداد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با استعفای محمد شریف ملک زاده موافقت کرد. برنامه رادیو پس فردا برنده چند جایزه در جشنواره نیویورک شد. مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صبح خود به حمید سجادی، گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت ورزش و جوانان، رأی منفی داد. پس از توضیحات محمود احمدی نژاد و همچنین سخنان موافق و مخالف، حمید سجادی با کسب 137 رأی مخالف در برابر 87 رأی موافق از کسب آراء لازم برای تصدی این وزارتخانه باز ماند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، با استعفای محمد شریف ملکزاده از معاونت وزارت خارجه موافقت کرد. پس از انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاون اداری مالی وزارت خارجه، شماری از نمایندگان مجلس به دلیل نزدیکی او به اسفندیار رحیم مشایی با این انتصاب مخالفت کرده و قصد داشتن به همین دلیل علی اکبر صالحی وزیر خارجه را استیضاح کنند. آقای ملکزاده در استعفانامه خود گفته است صرف نظر از جوسازی‌های ناجوانمردانه و ظلم فراوانی که در این مدت در حق این جانب روا داشته‌اند، برای حفظ آرامش استعفا می کند. جشنواره نیویورک دو جایزه از جوایز خود را به برنامه طنز رادیو پس فردا اهدا کرد. شب گذشته در جشنواره نیویورک که از 54 سال پیش آثار رادیویی در جهان را ارزیابی می کند، دو جایزه بهترین مجری رادیویی و بهترین برنامه گفتار محور رادیویی به فرشید منافی اختصاص یافت. به انتهای اخبار رسیدیم، اما از شما دعوت می کنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مرداد قاسمفر، گوش کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
به برنامه نمای دور، نمای نزدیک خوش آمدید. من مهرداد قاسمفر هستم. عزت الله صحابی، چهره نامدار گرایش ملی مذهبی در ایران، اوایل سال 1389 و پس از وقایع انتخاباتی با انتشار نامه‌ای از خدا خواست که یا وضعیت وخیم کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. کمی بعد جمهوری اسلامی این فعال سیاسی 80 ساله را برای چهارمین بار پس از انقلاب به زندان برد تا چند ماه بعد به اغما رود و در دهم خرداد 1390 چشم از جهان فرو بندد. دختر او حاله، قرآن پژوه، فعال سیاسی و تحصیل کرده دانشگاه‌های ایران و فرانسه که چند ماه پیشتر به اوین فرستاده شده بود، به مرخصی آمد تا پدر را تشییع کند. همان روز در پی هجوم و ضرب و شتم نیروهای امنیتی قلبش از کار افتاد و 11 خرداد با جنازه پدر شبانه دفن شد. هدا صابر، قرآن پژوه دیگر ملی مذهبی که او هم در زندان بود، در اعتراض به آنچه که بر حاله رفته بود اعتصاب غذا کرد، اما 11 روز بعد بر اثر ضرب و شتم در بهداری زندان پیکر بیجان او نیز روانه بهشت زهرا شد. یک هفته بعد 27 خرداد ماه 12 از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به آنچه که شهادت حاله صحابی و هدا صابر خواندند دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. اعتصاب غذا برای زندانی یعنی قمار بر سر تنها چیزی که دارد، جانش. اما چرا زندانی به چنین مرحله‌ای میرسد که تنها راه را شرط بندی بر سر جان خودش میبیند؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و زندانیان پیشین نظام اسلامی:
معمولاً وقتی زندانی به بن‌بست میرسه و امکان دستیابی به خواسته های خودش را از طریق مذاکره با زندانبانان، مقامات قضایی دیگه امکان پذیر نمیدونه و کامل ناامید میشه، دست به اعتصاب قضا میزنه. معمولاً البته این موضوع برمیگرده به اعتصاب قضاهایی که در چارچوب خواسته های فردی یک زندانی هست، مثلا به اون مرخصی نمیدن یا دوره زندانش تموم شده اون رو آزاد نمیکنن، به شکل خلاف قانون داخل زندان هست.
با این حال همه اعتصاب غذاهای زندانیان به دلایل شخصی نیست، همانطور که اعتصاب غذای هدا صابر و سپس این 12 تن در اوین. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال در حوزه حقوق بشر:
باید توجه داشته باشیم که این اعتصاب غذا برخلاف بسیاری از اعتصاب غذاهای در گذشته در ارتباط با وضع خودشون نیست. این اعتصاب غذا به خاطر مسئولیت اخلاقی است که زندانبانهای هدا صابر در مرگ اون داشتن، به خاطری که میدونید پس از فوت هدا صابر 64 زندانی سیاسی که تمام این افرادی که امروز اعتصاب غذا کردن در شمار اونها هستند شهادت دادن که چگونه در اثر بی‌توجهی، بی‌احتیاطی و حتی بدرفتاری ماموران زندان اوین با هدا صابر مرگ اون اتفاق افتاده. بنابراین اگر هدا صابر در اعتراض به چگونگی مرگ حاله صحابی اعتصاب غذا میکنه و بالاخره متاسفانه فوت میکنه، الان اعتصاب غذای زندانیان کنونی در ارتباط به اینه که مقامات زندان اوین چرا باید انقدر بی‌توجه باشن به حیات یک انسان، اونم یک انسان زندانی، که به این صورت از دست بره.
12 زندانی اعتصابی عبارتند از قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی عمویی، حسن زیدآبادی، عبدالله مومنی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و محمد داور. همسر ابوالفضل قدیانی درباره اهداف همسرش و دیگر همبندان او از این اعتصاب غذایی نامحدود چنین میگوید:
دوشنبه که رفته بودیم ملاقات، دوشنبه پیش، خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای هدا صابر و حاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. این خاطی ها رسیدگی بشه، حالا مجازات نه به اون معنی خشنش که متاسفانه الان هستش توی حاکمیت ما، به خصوص الان هدا خود اسم آورده بوده، گفته بوده که کی زدش توی وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه، یعنی اعتصاب غذاشون به خاطر اینکه واقعا صداشون به جایی نمیرسه، یعنی ناچار شدن که دست به اعتصاب غذا بزنن.
اما با توجه به تجربه‌های پیشین، سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی عموماً با اعتصاب قضایی زندانیان چگونه برخورد کردند؟ علی افشاری، تحلیلگر و زندانی سیاسی در دهه 80 در ایران:
ببینید، اولا اعتصاب قضا طبق مقررات داخل زندان ممنوع هست و کسی که اعتصاب قضا میکنه معمولا نگهبان ها میان فرصتی به اون میدن که بشکنه. وقتی این کار رو نمیکنه زندانی رو میبرن به سلول انفرادی و مشمول به اصطلاح تنبیه قرار میگیره تا زمانی که اعتصاب قضاش رو بشکنه و حتی پرونده ای برای اون درست میکنن و به اصطلاح میفرستن به شعبه قضایی. بنابراین طبق قوانین و همچنین آن چیزی که رویه جمهوری اسلامی بوده، اعتصاب قضا هم حتی منجر به مجازات های جدید برای فرد زندانی هم میشه. اما به لحاظ سابقه عملی هم نگاه بکنیم، خب ببینیم که به شکل اصولی اعتنایی به این قضیه نکرده، به خصوص برای زندانیان عادی و زندانیانی که حالا از حلقه خودی ها نبودن یا چندان مورد توجه جامعه جهانی نبودن، به سادگی کنار این قضیه گذشته و سهل انگاری کرده، بی توجهی کرده و اهمال اون باعث شده که این افراد ناخواسته به سمت مرگ سوق داده بشن که نمونه های زیادی در سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی پیدا کرد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدانی که در سه دهه گذشته در حوزه مسائل حقوق بشر ایران متمرکز بوده:
متاسفانه من باید بگم که نه فقط منفی بوده که در مواقعی به باهای جان زندانی هم تمام شده. ما در اطلاعیه‌ای که پس از مرگ هدا صابر دادیم اشاره کردیم به کسانی که توی زندانهای جمهوری اسلامی جان خودشون از دست دادن.
همین واکنش نامناسب به وضعیت زندانیان و به ویژه هدا صابر بود که این 12 تن را به اعتصاب برانگیخت. حتی زندانی چون فیض الله عرب سرخی که خود همواره به گفته همسرش مخالف هر گونه اعتصاب غذایی بوده است.
توی اون عهدت نامیه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیده. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب غذا بوده همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع. امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که این امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینا خواستن که فقط رسیدگی بشه، که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته نابحقی هم نیست، خواستشون همین.
در یک چشمانداز کلی واکنش عمومی جمهوری اسلامی به اعتصاب غذای زندانیان در گذشته تا کنون را علی افشاری این گونه جمع‌بندی می‌کند.
اگر بخوام یک فرمولی را در بیاریم برای رفتار جمهوری اسلامی این هست که معمولاً به شکل اصولی به مطالبات مورد نظر زندانیان در عمل اعتصاب غذا توجه نشون داده نمیشه و به اون خواسته‌ها و به اکثریت خواسته‌ها بی‌اعتنایی میشه، اما در موارد خاصی که به هر دلیلی حکومت زیر فشار افکار عمومی قرار داره یا از طرف دیگری خود زندانی شرایطی رو داره که مرگ اون هزینه زیادی رو بر نظام تحمیل میکنه و بیشتر از فایدهش هست، در اون مواقع که میبینیم که توجه نشون داده میشه به لحاظ رسیدگی به اون زندانی، مراقبت های پزشکی تا اتفاقی براش نیفته، بعد هم سعی میشه بخشی از اون جنبه ها خواسته های به اصطلاح حد اقلی اون که اهمیت کمتری دارن و خیلی نیاز به نشینی زیاد از توی نظام و دستگاه قضایی نداره عمل بشه. ولی در خصوص اون اعتصاب قضاهایی که یک حرکت سیاسی رو دنبال میکنه تا کنون پاسخ جمهوری اسلامی منفی بوده و توجهی به این مسائل نشون نده، حتی در کوتاه مدت.
شاید به همین دلیل است که زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی از زندانیان اعتصابی بند 350 اوین بسیار نگران وضعیت جسمانی اوست.
همسر من بعد 4 ماه یک بار چکاپ بشه، الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه‌های دیگه هم هستن الان اینا خیلی‌هاشون هستن که ناراحتی دارن که حتما باید متخصص ببینشون، متخصص اون مشکل مثلا قلبشون ناراحتی باید متخصص قلب ببینشون. اونجا توی درمانگاه پزشک عمومی هست، پزشک عمومی نمیتونه کاری برای اینا بکنه.
این نگرانی را در سخنان علی افشاری که خود از نزدیک ماها شاهد وضعیت زندان‌های ایران بوده نیز میتوان شنید.
به نظر من تأکید بر نامحدود بودن اعتصاب غذا با توجه به اینکه اتفاقات تلخی که در سالیان اخیر در زندان‌ها افتاده، به عنوان مثال اکبر محمدی، امید میرسیافی، آقای ترکمنچی و آخرینش زنده یاد خدا صابر که قربانی حداقل بی‌توجهی، سهل‌انگاری و اهمال مسئولین شدند، این نگرانی وجود داره که هر کدوم از این عزیزان 12 نفر هم جان آنها و به اصطلاح سلامت اونها قربانی دوباره کم توجهی و بی توجهی مسئولین در مراقبت از اونها بشه.
با این حال به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مسئولیت اصلی هر گونه اتفاقی برای این 12 تن زندانی قانوناً بر عهده مستقیم مسئولان امنیتی و قضایی در ایران است.
در مقررات کلی که از سوی سازمان ملل تصدیق شده و حاکم بر نظام زندانبانی هست، به طور کلی مقامات یک دولت مسئول امنیت و جان زندانی هستند. بنابراین هر اتفاقی که در داخل زندان بیفته برای زندانی، اگر سهل‌انگاری و بی احتیاطی مقامات زندان محرز بشه، مسلم اونها مسئول هستن. یعنی عمل جرمه. یعنی وقتی خدا صابر ساعت 4 صبح حالش به هم میخوره و چند ساعت طول میکشه تا اون رو ببرن به بهداری و بعد برمیگرده به داخل سلول، میگه که نه فقط اون رو بستر نگردن که با اون بدرفتاری کردن، کتکش زدن و دو مرتبه حالش بدتر میشه و وقتی که در شرف مرگ بوده بالاخره اون رو میبرن به بیمارستان، مسلم است که این عمل جرمه، در قوانین همه کشورها جرمه.
در چند روز گذشته تا کنون پیام‌های ویدئویی متعددی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی در حمایت از این 12 زندانی اعتصابی منتشر شده است. پیام‌هایی که در همه آنها نگرانی از سلامت این زندانیان در فضای ناامن زندان‌های ایران موج می‌زند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا برنامه بعد.
بعد از برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر، نوبت میرسه به برنامه گفتگوی ویژه. اما این گفتگو اختصاص داره به گفتگوی همکار من شهران طبری با عباس میلانی، استاد تاریخ، در باره مقاله‌ای که عباس میلانی به تازگی درباره تقابل میان احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای نوشته. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
احمدی نژاد در برابر آیت الله عنوان مقاله است بلند از عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، که این هفته در نشریه نشنال اینترست به چاپ رسیده است. در این مقاله میلانی به تشریح اوضاع کنونی ایران و تقابل علنی و بی سابقه بین رئیس جمهور احمدی نژاد و رهبر علی خامنه‌ای می‌پردازد. او وقایع چند ماه گذشته را به داستان‌های تخیلی یا سورئالیستی تشبیه کرده می‌پرسد آیا آنچه در ایران می‌گذرد چیزی نیست جز جنگ قدرت و اثبات نفس و به تبع آن طمع پول نفت، یا آنکه این اختلاف‌های ناگهان سر برون کرده بین رهبر و رئیس جمهور منتخب خودش ریشه‌هایی عمیق‌تر هم دارد. میلانی میگوید در حالی که جهان به درستی از بهار دیرآمده عرب مشعوف است، بهاری که شکوفه‌های اولش در سال 2009 در ایران زده شد، خامنه‌ای و متحدانش با سرکوب و بیرحمی شدید بر یکی از گستاخترین استبدادهای دینی پافشاری می‌کنند. عباس میلانی در حالی که احمدی نژاد را مرد کوچکی می‌خواند که قدرت او را دچار توهم کرده، آقای خامنه‌ای را نیز هم عارضه و هم عامل تداوم بحران ساختاری جمهوری اسلامی می‌شمارد و در پایان می‌گوید اگرچه از نظر تاکتیکی آینده ایران در محاق است، اما از نظر استراتژیک به آن امیدوار است. از عباس میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، در مقالتون از فساد مالی، دزدی، دروغ، ریا و در این چند ماه آخر جادو و جنبل در دستگاه حکومتی ایران صحبت میکنید. حالا از ایران و وطن و عرق ملی و اینها که بگذریم، فکر میکنید از حرمت دین و ایمان مردم ساده و عادی با این قضایا چی باقی میمونه؟
من فکر میکنم همونطوری که برخی از خود روحانیون غیر درباری و غیر وابسته به آقای خامنه‌ای بارها تذکر دادن، اینها فقط میتونه به ایمان مردم صدمه بزنه. وقتی که مردم میبینن که دستگاهی که مدعی نمایندگی خدا روی زمین هست، مدعی نمایندگی امام زمان روی زمین هست، با کوچکترین حرکتی یک کسی رو که تا دیروز فرزند برگزیده خودش میدونست، حالا آلت دست جنگیر و رمال و کفبین میدونه، و بعد در همون زمان آقای موسوی رو که این دولت رو به جنگیری و کفبینی و رمالی محکوم میکرد تو زندان گذاشته، و اینا واضحه که در ذهن مردم تزلزل ایجاد میکنه. و اگر خشم خودشون رو تا به حال کمتر تونستن نشون بدن، به خاطر فضای رعب و وحشتی است که همراه این فضای گابریل گارسیا مارکزی ایجاد کرده.
شما میگید آقای احمدی نژاد دوچار توهمه، مثلا وقتی بر سر وزیر اطلاعات بین رئیس جمهور و رهبر اختلاف افتاد و یکی او رو معزول و دیگری مأمور کرد، آقای احمدی نژاد دو هفته به دفتر ریاست جمهوری نرفت و به گفته نشریات وقتی از او سوال شد چطور رئیس جمهور دو هفته اداره امور مملکت رو ترک میکنه، پاسخش این بود که او هیچ کار است و امام زمان زمام امور رو در دست داره. فکر میکنید با این حساب آیا او رهبر رو هم هیچ کاره میدونه یا اینکه قدرت تماس خودش با نیروهای غیبی در مقامی بالاتر از رهبری میگذاره؟
من فکر میکنم یکی از روایاتی که چرا این آقایونی که خودشون رو نمایندگان امام زمان میدونن این همه به وحشت افتادن و این همه این خطر رو بزرگ میکنن، یعنی باید آدم از خودش بپرسه مگه مشاعی و احمدی نژاد و دو نفر دیگه، ده نفر دیگه در دفتر رئیس جمهور چه قدرتی دارن که این رو نمایندگان خود آقای خامنه‌ای بزرگترین خطر تاریخ تشیع گفتن ازش؟ یعنی شگفت‌انگیز این اتهامات. باید پرسید که چرا این اتهامی زده میشه. اینها در گذشته آدم‌های متعددی رو برکنار کردن، از بنی صدر بگیرید تا افراد دیگه، 100 نفر از وزرای سابقشون رو گذاشتن دادگاه‌های استالینیستی که کشون هم نگذید. اینا بلدن این کار رو. چطور یک دفعه در این مورد این همه قلوف میکنن، این همه فضای واقعا کیمیا و لیمیا و سیمیا وارد میکنن؟ عجیبه. به نظر من این دقیقا نقطه‌ای که شما بهش اشاره میکنید شاید کلیدش هست، برای اینکه احمدی نژاد عملا وقتی که میگه امام زمان داره از طریق من مملکت رو اداره میکنه یا خودش مستقیم داره اداره میکنه، به طریق اولا دیگه نمایندهش لازم نیست اداره بکنه. به طریق اولا این آقایون علمایی که با تکیه به تئوری آقای خمینی خودشون رو نه تنها نمایندگان برحق امام زمان دونستن، بلکه مدعی شدن که به لحاظ نمایندگی باید حکومت سیاسی رو هم در دست بگیرن و این یه تئوری خیلی غریب و نادری است حتی در تاریخ تشیع، ولی با همین تئوری غریب و نادر قدرت رو قبضه کردن. حالا یه کسی اومده میگه که نه، امام زمان خودش مستقیم مملکت رو اداره داره میکنه و احتیاجی به خط و ربط روحانیت نداره. شاید حداقل در ذهن من شاید یکی از دلایلی که این همه علم شنگه را انداختن و این همه سقرا کبرای کیمیا و لیمیا چیدن دقیقا همین واهمه است.
به نکته اشاره کردی که میخواستم سوال کنم راجبش. در سالهای اول انقلاب وقتی بنی صدر فرزن از اوامر خمینی سرپیچی کرد، خمینی با یک برچسب ضد انقلاب اون از ریاست جمهوری سهلی که از مملکت فراری داد. چرا الان آقای خامنه ای نمیتونه این کارو بکنه؟ آیا برچسب ضد انقلاب از اعتبار ساقط شده یا نقش رهبری به شیر بیال و دمو اشکم بدل شده؟
من فکر میکنم قدرت آقای خامنه ای در 1979 تا 83-84 در اون آغاز کار قابل قیاس با قدرت امروز آقای خامنه ای. هر چقدر حالا سپاه اعلامیه صادر بکنه که باید ایشون رو امام گفت، هر چقدر کیهان و آقای شریعت مداری تبلیغ بکنن در مورد ضرورت امام و ولی امر مسلمین خوندن ایشون، به نظر من اثر و من الشمس که ایشون حتی در حوزه های شیعه هم پایه ندارن. من این رو از خودم نمیگم، از امام جمعه مشهد میگم که میگفت در حوزه ها تئوری های مخالف ولایت فقیه انقدر جا افتاده که آقای خامنه ای مجبور شد 4 بار به قم بره. این چند ماه پیشه آقای مصباح یزدی در همین مصاحبه اخیرشون که در یکی از روزنامه های سپاه چاپ شده گفته در مملکت هیچ کسی دیگه به تئوری ولایت فقیه باور نداره، در حوزه ها به تئوری ولایت فقیه باور ندارن. دوباره مصباح یزدی میگه که مردم و حتی طلاب ولایت فقیه رو دکونی برای آخونده میدونن. خب تو یک شرایطی که در پایه اصلی قدرت رژیم مشروعیتش انقدر مورد شک و تردید هست، واضحه که اون مشروعیت و اون کاریزمایی که آقای خمینی در اون سالهای اول داشت نداره. معلومه که نمیتونه با اون قدرت رهبریش رو اعمال بکنه. به علاوه در اون زمان اگر بنی صدر با تکیه به مجاهدین خلق یه طرف وایساده بود، روحانیونی که در رژیم بودن حداقل همه پشت آقای خمینی ایستاده بودند، شکافی در اونجا نبود. امروز میبینیم که نه تنها اون کاریزما رو نداره آقای خامنه‌ای، بلکه پشت خودش هم روحانیت شکاف عظیمی خورده. معمار اصلی این رژیم بعد از آقای خمینی، به گمان من، به گمان اسنادی که هست، به گمان نوارهایی که هست، آقای رفسنجانی است. او الان در طرف دیگر قرار داره. اوست که به همراه عده زیادی از آیت الله های قم بگیرید، کسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بوده، یک کسی که زمانی دادستان کل مملکت بوده، یک کسی که الان متاسفانه فوت کرده، قرار بود جایی بشینه که آقای خامنه الان نشسته، همه اینا الان در اون بر صف وایسادن و میگن که حکومت موجود حکومت جور، حکومت ظلم، حکومت غیر مشروع.
فکر میکنید که مسئله شخصیت یا اینکه مسئله ساختاره؟ چون بعداً هم به ساختار اشاره میکنید.
من فکر میکنم هر دوست، یعنی هم ساختار تفاوت کرده و در ساختار الان شکاف ایجاد شده و هم شخصیت متفاوته.
به این ترتیب فکر میکنید که آیا اگر به جای آقای خامنه‌ای کس دیگری میبود، حکومت جمهوری اسلامی میتونست دوام پیدا کنه و دچار این بحران نمیشد؟
من فکر میکنم که تاریخ خواهد گفت که بدترین نحوه مدیریت این بحران توسط آقای خامنه‌ای صورت گرفت. یعنی وقتی تاریخ مثلا همین فاجعه به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه، مورخین خواهند گفت که بدتر از این متصور نبود نحوه مدیریتش.
ولی شما به کلن به تضاد ساختاری جمهوری اسلامی اشاره میکنین و وصلت ولایت فقیه رو با مجلس و رئیس جمهور انتخاباتی یک ازدواج اجباری میخونید. آیا این ازدواج به طلاق خواهد انجامید و کی برنده میشه اینجا؟
من تردیدی ندارم که این ازدواج به طلاق میانجامه. این ازدواج زورکی بود. اینها دو مفهومی هستند که در یک اقلیم نمی گنجند. یکی مفهوم در معنای دقیق کلمه قرون وسطایی است، به معنای ارزشی مراد نمی کنم از قرون وسطا، به این منظور استفاده می کنم که در قرون وسطا است که مشروعیت الهی حاکمه. اصل تجدد اصل مشروعیت برخواست از رأی مردمه. اصل حاکمیت مردم در تجدد مستولی میشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومدن یک مفهوم اصل تجدد رو، یعنی انتخابات، یعنی اصل حاکمیت مردم رو چسبوندن در کنار مفهوم ولایت فقیه. اینم دلیلش، دلیل تاریخیش روشنه. این انقلاب قرار بود انقلاب دموکراتیک باشه. وعده های آقای خمینی در پاریس وعده های یک دولت دموکراتیک بود. قانون اساسی اولی که طرحش حتی توسط آقای خمینی پاراف شد در تهران، قانون اساسی بود که حتی ذکری از ولایت فقیه نمی کرد. قانون اساسی بود که کماکان مبتنی بر وعده های آقای خمینی در پاریس بود که هیچ آخوندی در قدرت شرکت نخواهد کرد و خودشون در سیاست مداخله نخواهند کرد، مشاوره و نظارت کلی خواهند کرد و در قم به طلبگی خواهند پرداخت. این بیش از کم عین عبارات ایشونه. خلف وعده کردند و نتیجه این خلف وعده این قانون اساسی لایتچسبک است که از یه طرف بخش اعظم قدرت برخواسته از یک جریان دموکراتیک رو به یک نهاد غایت غیر دموکراتیک میده، ولی از طرف دیگه چاره نداشت که جنبه‌هایی از این حرکت دموکراتیک رو هم به رسمیت بشناسه. بعد که با آقای بنی صدر مسئله پیدا کردن، با مجلس مسئله پیدا کردن، اون حق رو هم از مردم گرفتن از طریق نظارت استصوابی. یعنی اون تتم حق جمهوریت، حق دموکراتیکی که برای مردم مونده بود در این قانون اساسی، از طریق نظارت استصوابی در مفهوم دقیق کلمه ملاخور شد و حالا دوباره علی مونده حوزش، ولی جنبش دموکراتیک که از بین نرفته، خواست دموکراتیک مردم که از بین نرفته، طبقه متوسط و تحصیل کرده که از بین نرفتن. اتفاقا در همه زمینه‌ها تعدادشون، شمارشون، قوام فکریشون، قدرت استدلالشون، تلابت جنبش زنان به عنوان بخش عظیم این حرکت دموکراتیک همه بیشتر شده از 1979. پس این ازدواج زوری به گمان من حتما محتوم به طلاق هست و برنده هم به لحاظ این تاریخ 32 ساله، هم به لحاظ تاریخ 100 ساله ایران، هم به لحاظ اون چه که در منطقه داره اتفاق میفته، هم به لحاظ اون چه که در 70 سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده. ما در عصر موج سوم دموکراسی هستیم. اگر در 1945 40 تا کشور دموکراتیک در دنیا بودن، امروز حداقل 3 برابر اونها کشورهای دموکراتیک هستن. به همین خاطر همونطوری که من در مقاله هم عرض کردم، آینده خیلی روشنه، ولی این مدت کوتاهی به نسبت کوتاهی که برای متحقق شدن اون آینده ما بهش نیاز داریم مدت کوتاه خشن و پر فراز و فرود بود.